فصل سوم، در مخفی توفیق. آنگاه قوم صدا زدند و کرناها را نواختند، و چون قوم آواز کرنا را شنیدند و قوم با آواز بلند صدا زدند و شهر به زمین افتاد و قوم یعنی هر کس پیش روی خود به شهر برآمد و شهر را گرفتند. صحیفه یوشع 20:6. همیشه از انسان موفق میپرسند راز موفقیتتان چیست، اما هرگز از انسان شکست خورده نمیپرسند راز شکستتان چیست. دلیل آن آشکار است و تازه در خور توجه نیز نیست. همه میخواهند بدانند چگونه در مخفی توفیق را بگشایند. برای هر انسانی توفیقی هست، هرچند که انگار این توفیق در پس دریا دیواری پنهان شده است. در کتاب مقدس حکایت اعجاب انگیز به زمین افتادن حصار شهر اریها را میخوانیم. البته همه داستان‌های کتاب مقدس تفسیری ما بعد الطبیعه دارند، و اما اکنون از حصار اریهای تو که تو را از توفیق جدا کرده بگوییم. تقریبا همه پیرامون اریهای خود حصاری بنا کردند. این شهری که نمی‌توانید وارد آن شوی صاحب گنج‌های عظیم و توفیق الهی و مراد دلتان است. اکنون ببینیم چگونه حصاری پیرامون اریهای خود بنا کرده اید. اغلب این حصار نفرت است. نفرت از کسی یا نفرت از اوضاع و شرایطی راه خیر و خوشی را مسدود می کند. اگر شکست خورده باشید و به موفقیت دیگری نفرت بورزید، راه موفقیت خود را مسدود می کنید. برای خونسا کردن رشک و نفرت، تکرار این عبارت را توصیه می کنم. اکنون خدا نه تنها آنچه را که برای دیگران کرده، بلکه بیش از آن را نیز برایم می کند. زنی به یکی از دوستانش که هدیه‌ای گرفته بود قبطه بسیار می‌خورد. عبارت بالا را تکرار کرد و دو عدد از همان هدیه به علاوه هدیه دیگر دریافت کرد. چون قوم با آواز بلند صدا زدن، حصار شهر اریها فرو ریخت. با تأکید بر عبارت حاوی حقیقت، حصار اریهایتان فرو می‌ریزد. به زنی گفتم این عبارت را تکرار کند. اکنون حصارهای تنگ دستی و تأخیر فرو می ریزند و در پرتو لطف الهی به عرض موعود خود وارد می شوم. زن به روشنی دید که از دیواری فرو ریخته بالا می رود و تقریبا بیدرنگ به خواسته اش رسید. آن کلامی که بارقه ای از تحقق آرزو در آن باشد، امورتان را دگرگون می کند، زیرا واژه ها و اندیشه ها نوعی رادیو اکتیوند. شور و شوق نسبت به هر کاری که انجام می دهید، در مخفی توفیق را به رویتان می گشاید. چند سال پیش به کالیفرنیا رفتم تا در مراکز مختلف صحبت کنم. به هنگام عبور از کانال پاناما، در کشتی به مردی برخوردم به نام جیم تولی که سالیان سال خانه بدوش بود و خود را سلطان دورگردان می خواند. منتها جاه طلب بود و تحصیلاتی کسب کرد. قوه تخیل درخشان نیز داشت و شروع کرد به نوشتن داستانهایی درباره تجربه هایش. در قصه های زندگی خانه بدوشی را تصویر کرد. از آنچه می کرد غرق لذت بود و نویسنده بسیار موفق شد. عنوان یکی از کتاب هایش را به یاد دارم، بیرونم و به درون می نگرم، که اتفاقا از آن فیلم هم ساختند. اکنون او آدمی معروف و متمول است که در هالیوود زندگی می کند. راستی چه چیزی در مخفی توفیق را به روی جیم تولی گشود؟ بزرگ نمای زندگیش و علاقه به کاری که انجام می داد. او از زندگی حقیر خانه بدوشی شاهکاری آفرید. در کشتی همه دور میز ناخدا نشستیم و مجالی به دست آمد تا با هم گفتگو کنیم. خانم گریس استون هم از مسافران کشتی بود که کتاب چای تلخ جنرال ین را نوشته بود و به هالیوود میرفت تا از آن فیلمی بسازند. این خانم در چین زندگی کرده و به او الهام شده بود که این کتاب را بنویسد. راز موفقیت این است که آنچه را انجام میدهید برای دیگران جالب توجه کنید. خود علاقمند باشید، دیگران نیز علاقمند خواهند شد. معمولاً حالتی خوشایند یا یک لبخند در مخفی توفیق را می گشاید. چینی ها می گویند مردی که چهرهی بشاش ندارد نباید مغازه باز کند. موفقیت لبخند را در فیلمی فرانسوی دیده ایم که موریس شوالیه نقش اول آن را به عهده داشت. نام فیلم با یک لبخند بود. یکی از بازیگران فیلم که فقیر و وامانده و تقریبا مفلوک شده بود از موریس شوالیه پرسید، یعنی شرافت هم دردی از دردهایم را دوا نمی کند؟ و موریس شوالیه پاسخ داد، تا وقتی لبت به خنده باز نشود شرافت هم کاری از پیش نمی برد. حالت چهره مرد بیدرنگ تغییر کرد و خندان و کامران شد. زندگی در گذشته و ناله و مویه از بد اقبالی ها پیرامون اریهایتان حصاری بلند می کشد. با گفتگوی فراوان نیروی خود را هدر می دهید و مدام به بنبست بر می خورید. مردی باهوش و کاردان را میشناختم که پاک باخته ای تمام عیار بود. با مادر خالش در یک جا زندگی میکرد. فهمیدم هر شب که برای شام به خانه میرود، همه آنچه را که در روز در محل کارش برایش پیش آمده برای آنها تعریف میکند. تازه بعد هم درباره بیم و امیدها و ناکامیهایش با آنها به درد و دل مینشیند. به او گفتم با صحبت کردن درباره کارهایت همه نیرویت را هدر میدهی. درباره کاربارت با افراد خانوادت حرف نزن. سکوت طلا است. به رهنمودم عمل کرد و هنگام شام زیر بار نرفت که درباره کارش حرف بزند. مادر و خالهش مأیوس شدند. آنها عاشق این بودند که از هر کاری سر در بیاورند، اما ثابت شد که سکوتش طلا بود، چون چندی نگذشت که شغلی با حقوق 100 دلار در هفته به او داده شد و در مدت چند سال حقوقش به 300 دلار در هفته رسید. موفقیت راز نیست، نظام است. مردم زیادی با حصار دلسردی روبرو می شوند. شهامت و طاقت بخشی از این نظام است و در زندگی همه مردان و زنان موفق شهامت و طاقت را مشاهده می کنیم. برای خودم تجربه ناخوشایندی پیش آمد که مرا متوجه این مطلب کرد. با دوستی در سینما قرار ملاقات گذاشته بودم. در مدتی که منتظر بودم، جوانکی که برنامه‌های سینما را میفروخ و نزدیکم ایستاده بود، به مردمی که از جلوی من می‌گذشتند میگفت برنامه کامل فیلم شامل عکس‌های هنرپیشگان و زندگی‌نامه آنها را بخرید. بیشتر مردم بیان که اعتنایی بکنن می‌گذشتند. حیرت زده شده بودم و ناگهان جوانک رو به من کرد و گفت آخر شما بگویید ببینم آیا این هم شد راه پول درآوردن برای آدم جاه طلبی مثل من؟ آنگاه پس از سخنرانی مفصلی درباره موفقیت گفت بیشتر مردم درست سر به زنگاه، یعنی همان وقتی که بخت دارد به آنها رو می کند، از میدان در می روند. آخر آدم موفق که نباید جا خالی کند. من نیز علاقه‌مند شدم و گفتم بار دیگر که بیایم اینجا برایت کتابی می آورم به نام بازی زندگی و راه این بازی. از خیلی از مطالب آن خوشت خواهد آمد. یکی دو هفته بعد کتاب را برایش بردم. دختر بلیط فروش به او گفت ایدی، تا وقتی تو مشغول فروش برنامه ها هستی آن را بده من بخوانم. مردی هم که داشت بلیط می خرید سرک کشید تا ببیند کتاب درباره چیست. بازی زندگی همیشه توجه مردم را جلب می کند. تقریبا 3 هفته بعد دوباره به همان سینما رفتم. از ایدی خبری نبود. موفق شده بود کار دلخواهش را پیدا کند. حصار اریهای او فرو ریخته و تسلیم دلسردی نشده بود. در کتاب مقدس تنها 2 بار کلمه کامیابی ذکر شده است و هر 2 بار در صحیفه یوشع. فقط قوی و بسیار دلیر باش تا بر حسب تمام شریعتی که بنده من موسی تو را امر کرده است متوجه شده عمل نمایی. زنهار از آن به طرف راست یا چپ تجاوز منما تا هر جایی که روی کامیاب شوی. این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی، زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شد. راه کامیابی راهی است مستقیم و باریک، جاده جذبه عاشقانه و توجه ناگسسته. تنها آن چیزهایی را به خود جذب می کنید که بی نهایت به آن می اندیشید. پس اگر مدام به تنگ دستی بی اندیشید، تنگ دستی را به خود جذب می کنید و اگر مدام به بی‌عدالتی بی اندیشید، بی‌عدالتی بیشتری را به سوی خود می کشانید. یوشع گفت و چون بوق یوبیل کشیده شود و شما آواز کرنا را بشنوید، تمامی قوم به آواز بلند صدا کنند و حصار شهر به زمین خواهد افتاد و هر کس از قوم پیش روی خود براید. مفهوم باطنی این امر نفوذ کلام است، چون نفوذ کلام خودتان موانع را نابود می کند و سدها را از میان راه بر می دارد. و چون قوم به آواز بلند صدا زنند، حصار شهر به زمین افتاد. در داستان‌های باستانی و همچنین در افسانه‌های پریان که از دل حقیقت برخاسته‌اند نیز همین آرمان را می‌بینیم، یعنی کلمه‌ای دری را می‌گشاید یا صخره‌ای را از هم می‌شکافاند. در علی بابا 42 از قصه‌های 1001 شب که آن را به صورت فیلم سینمایی دیدم، باز با همین آرمان مواجه می‌شویم. علی بابا صاحب مخفیگاهی است مرموز، پنهان در پس کوه‌ها و صخره‌ها که فقط با کلمه رمز باشو سیزم می‌توان وارد آن شد. علی بابا رو به کوه می‌ایستد و با صدای بلند فریاد می‌زند باشو سیزم. آنگاه صخره‌ها از هم می‌شکافند و جدا می‌شوند. براسی که الهام بخش است، چون به انسان نشان میدهد چگونه صخره‌ها و موانع با کلام درست خود او از سر راه برخواهند خواست. پس اکنون بیایید با هم ندا در دهیم که حصارهای تنگدستی و تأخیر هم اکنون فرو می‌ریزند و در پرتو لطف الهی به عرض موعود خود وارد می‌شوم. خشت‌های بیکاه اکنون رفته خدمت بکنید و کاه به شما داده نخواهد شد و حساب خشت را خواهید داد. سفر خروج 18:5. چنانچه تفسیر ما بعد الطبیعه باب پنجم سفر خروج را در نظر بگیریم، با تصویری از زندگی روزمره مواجه می شویم. قوم در اسارت فرعون کارفرمای ستمگر حکمران مصر بود. آنها را به بندگی گرفته بود تا خش بسازند و زیر پنجه مشقات مصریان در عذاب بودند. و پس از آن موسی و هارون آمده به فرعون گفتند خداوند چنین می گوید، قوم مرا رها کن تا برای من در صحرا عید نگاه دارند. اما فرعون نه تنها قوم را رها نکرد، بلکه گفت که خدمت ایشان سخت‌تر شود. و در آن روز فرعون کارفرمایان و ناظران قوم خود را قدغن فرموده گفت بعد از این کاه برای خیش‌سازی مثل سابق بدین قوم مدهید. خود بروند و کاه برای خیشتن جمع کنند و همان حساب خشت‌هایی را که پیشتر می‌ساختند برایشان بگذارید و هیچ از آن کم مکنید. پس کارفرمایان و ناظران قوم بیرون آمده قوم را خطاب کرده گفتند فرعون چنین می‌فرماید که من کاه به شما ندهم. خود بروید و کاه برای خود از هر جا که بیابید بگیرید و از خدمت شما هیچ کم نخواهد شد. خیش‌سازی بدون کاه محال بود و ناظران قوم موسی را که کارفرمایان فرعون برایشان گماشته بودند می‌زدند و می‌گفتند چرا خدمت معین خیش‌سازی خود را در این روزها مثل سابق تمام نمی‌کنید. آنگاه خداوند به موسی گفت اکنون رفته خدمت بکنید و کاه به شما داده نخواهد شد و حساب خیش را خواهید داد. از آنجا که آنها با قانون معنویت کار می کردند توانستن بی کاه خشت بسازند و خشت سازی بدون کاه یعنی انجام کاری به ظاهر محال. و چه بسیار پیش می آید که انسان در زندگی با چنین وضعی روبرو شود. آگنس املاسان در کتاب هشدارهایی به شاگردان کتاب مقدس می گوید زندگی در مصر و زیر سلطه بیگانه نمودار وضع انسان به هنگامی است که زیر مشقت کارفرمایان ستمگری چون تفکر مخرب و غرور و ترس و نفرت و بدخواهی و غیره قرار گرفته باشد. و نجات به دست موسی یعنی به محض اینکه آدمی شریعت حیات یا همان قانون زندگی را بیاموزد از چنگ کارفرمایان می رهد. چون تا زمانی که از این قانون بیخبر باشیم نمیتوانیم در پرتو فیض قرار گیریم و برای اجرای قانون نخست باید آن را دانست. در مزمور 111 میخوانیم که ترس خداوند یا همان قانون ابتدای حکمت است. همه عاملین آنها را خردمندی نیکوست. حمد او پایدار است تا ابدالآباد. حال اگر به جای کلمه خداوند کلمه قانون را بگذاریم کلید این آیه را به دست آورده ایم. زیرا ترس از قانون کارما ابتدای حکمت است نه ترس از خداوند. هرگاه بدانیم هر آنچه بفرستیم به خودمان باز می‌گردد تازه آنگاه شروع می‌کنیم به ترسیدن از بومرنگ‌های خودمان. در مجله پزشکی واقعیت‌های زیرا درباره بومرنگی که این فرعون بزرگستان خواندم. پس ظاهراً جسم میراث خار سلاله دیرینه و دیرپایی از بیماری ها است. همون گونه که لورد مانیاهان در یکی از سخنرانی هایش در لیز انگلستان بر ما آشکار کرد، فرعون ستم به مفهوم دقیق کلمه از تسلب شرائین قلب رنج می برد. لورد مانیاهان تصاویر حیرت انگیزی از برش هایی را نشان می داد که نتیجه جراحی هایی بود که 1000 سال پیش از میلاد مسیح صورت گرفته بود و در میان آنها تصاویری بود از بقایای واقعی جسمانی فرعون ستم. شریان عمده‌ای که از قلب می آمد در چنان حالت محفوظی باقی بود که اجازه می داد برش هایی از آن جدا و با برش هایی تازه مقایسه شود. میان شریان قدیمی و شریان جدید تمایزی نبود. هر دو قلب از آتروما رنج می برد. یعنی وضعیتی که در آن نمک های کلیسمی در دیواره های شریان ها رسوب می دهند و آنها را سخت و انعطاف ناپذیر می کنند. نارسایی جریان خون از قلب باعث از بین رفتن شریان شد و با این وضعیت تغییرات ذهنی ملازم با تسلب شرائین پدید آمد که عبارتند از نظرتنگی، قیود دست و پاگیر، حراس از دست زدن به کاری خطیر و سنگ شدن دل. پس سنگ دلی فرعون دل خودش را سنگ کرد. امروزه این حقیقت به همان اندازه صادق است که 4000 سال پیش صادق بود. همه ما داریم از زمین مصر یا از خانه بندگی بیرون می آییم. تردیدها و ترسها در اسارت نگاهتان می دارند. با وضعی روبرو می شوید که امیدی در آن نمی بینید. می پرسید حالا چه باید کرد؟ درست همینجا است که باید بدون کاه خشت بسازید و کلام خداوند را به یاد بیاورید که اکنون رفته خدمت بکنید و کاه به شما داده نخواهد شد و حساب خش را خواهید داد. بیکا خش خواهید ساخت، جایی که راه نیست خدا راه می گشاید. حکایت زنی را برایم بازگو کردند که برای اجاره خانهش به پول نیاز داشت. باید به هر طریق بیدرنگ این پول را به دست می آورد. به هر دری که به عقلش می رسید زد و از آنجا که چاره‌ای به نظرش نمی آمد مستأصل شد. اما شاگرد حقیقت بود و می دانست که باید به تکرار عبارت تأکیدی ادامه دهد. سگش می نالید و می خواست بیرون برود. قلاده را به گردنش انداخت و در همان راه هر روز او را بیرون برد. اما سگ قلاده را می کشید و می خواست به راهی دیگر برود. زن سگ را دنبال کرد. در نیمه راه ردیف ساختمان ها در برابر گردشگاهی گشوده نگاهش به زمین افتاد و یک دسته اسکناس دید. آن را که از روی زمین برداشت دید دقیقاً معادل اجاره منزل است. با اینکه در ستون گمشده های روزنامه ها هم نگاه کرد هرگز صاحب پول را نیافت. اصلا نزدیک محلی که پول را یافته بود خانه ای نبود. ذهن استدلالی و عقل در ذهن نیمه هوشیارتان بر تخت فرعون تکیه می زنند و مدام می گویند این کار که نشدنی است، پس چه فایده ای دارد؟ ما باید این تلقینات ملالآمیز را با یک عبارت تأکیدی نیرومند نابود کنیم. مثلا زنی این عبارت را تکرار کرد. آنچه حتی انتظارش هم نمی رود پیش می آید. خیر و خوشی به ظاهر محالم هم اکنون عیان می گردد. تکرار این عبارت به همه جر و بحث های لشکر بیگانگان یا همه ذهن استدلالی خاتمه می دهد. آنچه حتی انتظارش هم نمی رود پیش می آید. این اندیشه ای است که ذهن استدلالی یارای ایستادگی در برابر آن را ندارد. اوامر تو مرا از دشمنانم حکیمتر ساخته است. دشمنان یعنی افکار منفی خودتان، تردیدها و ترسها و واهمه ها. حال بیایید و به شادمانی آزادی ابدی از فرعون ستم بیاندیشید و آرمان امنیت و سلامت و سعادت و برکت را در ذهن نیمه هوشیار تثبیت کنید، زیرا معنای آن حیاتی است رها از هر گونه محدودیت. این همان ملکوت است که عیسی مسیح از آن سخن گفته است. لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه را برای شما مزید خواهد شد. ملکوت یعنی آنجا که همه چیز خود به خود بر ما افزوده می شود. می گویم خود به خود چون زندگی سراسر نفحات است. یعنی اگر ما از خودمان نفحه توفیق و شادمانی و فراوانی بورزانیم، هر آنچه که مظهر این مقامات آگاهی است به ناچاری سوی ما کشیده می شود. خود را ثروتمند و موفق احساس کنید تا ناگهان چکی به مبلغی هنگفت با پیشکشی زیبا هدیه بگیرید. رویدادی را برایتان تعریف می کنم که کارکرد این قانون را نشان می دهد. به یک مهمانی رفته بودم که مهمانها داشتن ورق بازی می کردند و قرار بود که برنده باد به زنی زیبا جایزه بگیرد. میان حاضران زنی بود بسیار ثروتمند و متمول به نام کلارا. در میان آنهایی که مال و مکنت او را نداشتند زمزمه افتاد که خدا کند کلارا برنده باد بزن نشود. صد البته که کلارا صاحب باد بزن شد. او راحت و بیخیال بود و از وجودش رایحه فراوانی به مشام می رسید. رشک و نفرت مانع تحقق خیر و صلاحتان می شود و باد بزنهایتان را دور نگه می دارد. هرگاه احساس کردید که از رشک و نفرت آکنده اید این عبارت را تکرار کنید: اکنون خدا نه تنها آنچه برای دیگران کرده، بلکه بیش از آن را برای من می کند. آنگاه نه تنها همه بادبزنها، بلکه همه محبتهای زیبا به سوی شما می آیند. هیچ کس چیزی به آدمی نمی دهد مگر خود او، و هیچ کس چیزی از آدمی دریغ نمی دارد مگر خود او. بازی زندگی یک بازی انفرادی است. اگر خودتان عوض شوید، همه اوضاع و شرایط عوض خواهد شد. اما باز گردیم به فرعون ستمگر. به راستی که هیچ کس یک ستمگر را دوست ندارد. سالها پیش دوستی داشتم به نام لتی که پدرش مردی ثروتمند بود و هرچند از نظر غذا و لباس او و مادرش را در مضیقه نمی‌ذاشت، اما در زندگیشان کوچکترین خبری از تجملات نبود. با هم به یک هنرستان می‌رفتیم و همه شاگردان تابلوهای نقاشی که از روی آثاری نظیر نصر طیار یا مادر ویستلر کشیده شده باشد یا هر اثری که هنر را به خانه‌شان بیاورد می‌خریدند. اما پدر دوستم همه اینها را چپاول می‌خواند و می‌گفت مبادا این چپاول‌ها را با خودت به خانه بیاوری. از این رو دوستم بدون یک مجسمه نصر طیار بر روی میز یا گنجه‌اش یا یک تابلوی نقاشی از روی مادر ویسلر بر دیوار اتاقش زندگی بی‌آب و رنگی را می‌گذراند. پدر دوستم اغلب به او و مادرش میگفت وقتی بمیرم هر دوی شما از دستم راحت میشوید. روزی کسی از لتی پرسید تو کی به خارج سفر میکنی؟ همه دانشجویان رشته هنر به خارج سفر میکردند. لتی هم با خوشحالی پاسخ داد هر وقت پدرم بمیرد. پس مردم همیشه منتظرند تا از شر تنگنا و ستم رها شوند. بیایید همکنون خود را از شر استبداد هر تفکر منفی برهانیم. تا کنون اسیر تردیدها و هراس‌های مان بودیم. اکنون بیایید تا همچنان که موسی قوم خود را نجات داد، ما نیز خود را نجات بدهیم و از زمین مصر یا خانه بندگی بیرون بیاییم. پس در پی آن اندیشه‌ای باشید که بزرگترین ستم را در حقتان می‌کند. گرگاه را پیدا کنید. در بهار که کنده های بیشمار درختان را از رودخانه پایین میفرستند، گاه این الوارها به صورت متقاطع سر راه هم قرار میگیرند و مانع عبور الوارها میشوند. آنگاه کارگران پی آن کنده هایی میگردند که مانع عبور و مرور شده است و آن را گرگاه میخوانند. دوباره آنها را مستقیم قرار میدهند و الوارها شتابان به راه خود در رودخانه ادامه میدهند. شاید گرگاه شما نفرت باشد. نفرت مانع تحقق خیر و صلاحتان میشود. هرچه بیشتر نفرت بورزید، بر دوام نفرت خود افزوده اید و در ذهن خود شیاری از نفرت حک می کنید که خود را در حالت دائمی چهرتان نشان خواهد داد. آنگاه مردم از شما می پرهیزند و هزاران فرصت طلایی را که هر روز انتظارتان را می کشد از دست خواهید داد. به یاد دارم چند سال پیش خیابان‌ها پر بود از مردهای سیب فروش که صبح خیلی زود به خیابان می آمدند تا بهترین جا را گیر بیاورند. چند بار که از خیابان پارک رد شدم، دیدم که سیب فروش آن نامطبوع‌ترین قیافه‌ای را که در عمرم دیدم به خود گرفته است. به مردم که رد می شدند می گفت سیب دارم سیب. هیچ کس نیز نمی ایستاد تا سیبی بخرد. برای سیبی سرمایه گذاری کردم و به او گفتم تا وقتی این قیافه را به خود بگیری نمی توانی سیب‌هایت را بفروشی. پاسخ داد آخر پسرک آن سوی خیابان جای مرا گرفته است. گفتم لازم نیست نگران آن گوشه خیابان باشی. اگر این قیافه ماتم زده را به خود نگیری همینجا هم میتوانی سیبهایت را بفروشی. گفت چشم خانم، من همراهم را گرفتم و رفتم. روز بعد که او را دیدم براسی قیافش عوض شده و کار و کاسبیش هم رونق گرفته بود و با سیمای متبسم سیب میفروخت. پس گرگاهتان را بیابید، چه بسا بیش از یک گرگاه داشته باشید تا الوارهای موفقیت و خوشبختی و وفور نعمت شتابان از رودخانه به سویتان سرازیر شود. اکنون رفته خدمت بکنید و کاه به شما داده نخواهد شد و حساب خش را خواهید داد. و 5 تن از ایشان دانا بودند و از ایشان 5 دانا و 5 نادان بودند، اما نادانان مشعلهای خود را برداشته هیچ روغن با خود نبردند. در آن زمان ملکوت آسمان مثل 10 باکره خواهد بود که مشعلهای خود را برداشته به استقبال داماد بیرون رفتند و از ایشان 5 دانا و 5 نادان بودند، اما نادانان مشعلهای خود را برداشته هیچ روغن با خود نبردند. لیکن دانایان روغن در ظروف خود با مشعلهای خیش برداشتند و چون آمدن داماد به طول انجامید همه پینکی زده خفتند و در نصف شب صدایی بلند شد که اینک داماد می آید به استقبال وی بشتابید. پس تمامی آن باکره ها برخاسته مشعلهای خود را اصلاح نمودند و نادانان دانایان را گفتند از روغن خود به ما بدهید زیرا مشعلهای ما خاموش می شود. اما دانایان در جواب گفتند نمی شود، مبادا ما و شما را کفاف ندهد بلکه نزد فروشندگان رفته برای خود بخرید. و در حینی که ایشان به جهت خرید می رفتند داماد برسید و آنانی که حاضر بودند با وی به عروسی داخل شده و در بسته گردید. بعد از آن باکرهای دیگر نیز آمده گفتند خداوندا برای ما باز کن. او در جواب گفت هر آینه به شما می گویم شما را نمی شناسم. پس بیدار باشید زیرا که آن روز و آن ساعت را نمی دانید. انجیل متی 14:1-25. این حکایت به ما می آموزد که دعای راستین یعنی آماده شدن. عیسی مسیح گفت و هر آنچه با ایمان به دعا طلب کنید خواهید یافت. متی 22:21 و بنابراین به شما میگویم آنچه در عبادت سوال میکنید یقین بدانید که آن را یافته اید و به شما عطا خواهد شد. انجیل مرقس 24:11. این حکایت به ما میآموزد که فقط کسانی که با نشان دادن ایمان فعال برای خیر و صلاح خود تدارک دیدند به خواسته خود خواهند رسید. می توانیم این آیه را به این صورت برگردانیم که وقتی در عبادت سوال می کنید یقین بدانید که به خواسته خود رسیده اید و صاحب آنید. وقتی دعا می کنید طوری عمل کنید که انگار پیشاپیش آن را ستانده اید. ایمان راحت طلبانه یا ایمان متزلزل هرگز کوه ها را تکان نخواهد داد. وقتی در کنج خلوت یا در سکوت عبادت آسوده نشسته اید، تمامی وجودتان از شگفتی این حقیقت سرشار است و احساس می کنید هرگز خللی در ایمانتان پدید نخواهد آمد. یقین دارید که خداوند شبان شما است و محتاج هیچ چیز نخواهید بود. ایمان دارید خدایی که صاحب همه فراوانی ها است نخواهد گذاشت باری به دوش بکشید، خواه قرض و خواه هر فشار دیگر. آنگاه از آشیانه گرم و نرم خود برمیخیزید و به میدان زندگی گام می‌نهید و تنها آنچه که در این عرصه به انجام می‌رسانید به حساب می‌آید. برای نشان دادن کارکرد این قانون، ماجرای یکی از شاگردانم را به مثال می‌آورم، چون ایمان اگر اعمال ندارد مرده است. شاگردم آرزو داشت به خارج از کشور سفر کند. این عبارت را تکرار کرد که برای سفرم که به خواست خدا و در حمایت رحمت و لطف الهی و به گونه ای عالی صورت میگیرد سپاس میگذارم. پولی اندک داشت، منتها به دلیل آگاهی از قانون تدارک چمدانی بزرگ خرید، چمدانی بسیار نشاط انگیز و فرح بخش که نواری قرمز رنگ به دورش بسته میشد. هرگاه نگاهش به آن میافتاد از سفر خود یقین حاصل میکرد. یک روز به نظرش رسید که اتاقش حرکت می کند. خود را در یک کشتی احساس کرد. به کنار پنجره رفت تا هوای تازه را استنشاق کند. رایحه دلانگیز لنگرگاه به مشامش رسید. با گوش و دل آوای مرغان دریایی و قشقش‌های پر چوبی را می شنید. چمدان کار خود را آغاز کرده بود و او را در نفحه یا طیف سفرش قرار داده بود. چندی نگذشت که پولی هنگف به دستش رسید و به سفر رفت. به سفری که می گفت از هر جهت عالی و بی نظیر بود. در عرصه زندگی به ساز زندگی باید رقصید. و آیا انگیزه اعمال ما ترس است یا ایمان؟ انگیزه های دل خود را به حفظ تمام نگاه دار، زیرا که مخرج های حیات از آن است. اگر مشکلی که در زندگی دارید یک مسئله مالی است که معمولاً چنین است، باید بیاموزید که چگونه خود را از لحاظ مالی کوک کنید و عملاً با نشان دادن و اثبات ایمان خود همواره کوک شده برجا مانید و هماهنگی خود را حفظ کنید. گرایش مادی نسبت به پول اتکا به حقوق ماهانه و درآمد و پسنداز و سرمایه خودتان است که چه بسا یک شبه بر باد رود. اما گرایش معنوی نسبت به پول توکل به خدا است، توکل به خدای روزی رسان. اگر میخواهید دارایی خود را حفظ کنید، باید دریابید که آنها عطایا و هدایای خدا هستند و آنچه را که خدا عطا کند کمی و کاسی نمیگیرد و اگر دری بسته شود چندی نمیگذرد که دری دیگر گشوده میشود. هرگز از کمبود و تنگدستی سخن نگویید، زیرا از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد. بانگهی به هر چه توجه کنید با آن یکی می شوید. پس اگر مدام متوجه شکست‌ها و مصائب باشید، با شکست‌ها و مصائب روبرو می شوید. باید این عادت را در خود بپرورانید که در بعد چهارم یا در دنیای شگفتی‌ها زندگی کنید و این عالمی است که در آن به حسب ظواهر حکم نمی کنید. آنجا که به دیده باطن خود آموخته اید تا از خلال شکست موفقیت را ببینید و از خلال بیماری سلامت و از خلال تنگ دستی فراوانی را، تمام این زمین را که میبینی به تو خواهم بخشید. انسانی که به موفقیت میرسد، دیدگان خود را به موفقیت دوخته است. اگر عزم او بر صخره استوار حقیقت و صداقت بنا شده باشد، پایدار میماند. اگر نه، همانا بر شن بنا شده و برباد میرود، چرا که دستخوش امواج بلا میگردد و طوفان دریا آن را به نیستی ازلی خود میکشاند. تنها اندیشه ها و آرمان های الهی دوام میابند. شرارت به هلاکت خیشتن می انجامد، زیرا جریانی است برخلاف نظم کل جهان و راه خیانتکاران سخت است. اما نادانان مشعل های خود را برداشته هیچ روغن با خود نبردند، لیکن دانایان روغن در ظروف خود با مشعل های خیش برداشتند. مشعل مظهر هوشیاری آدمی است و روغن یعنی آنچه که نور یا فهم و شعور می آورد. و چون آمدن داماد به طول انجامید، همه پینکی زده خفتند و در نصف شب صدایی بلند شد که اینک داماد می آید به استقبال وی بشتابید. پس تمامی آن باکره‌ها برخواسته مشعلهای خود را اصلاح نمودند و نادانان دانایان را گفتند از روغن خود به ما بدهید، زیرا مشعلهای ما خاموش می شود. باکره‌های نادان از حکمت یا فرزانگی که در حکم روغن هوشیاری است بی بهره بودند. از این رو وقتی با وضعیتی جدی رویارویی شدند، راهی برای چاره‌جویی نیافتند. اما دانایان در جواب گفتند نمی شود مبادا ما و شما را کفاف ندهد، بلکه نزد فروشندگان رفته برای خود بخرید. این بدان معنا است که باکره های نادان بیشتر از ظرفیت هوشیاری خود یا بیش از نفحهی که از وجودشان برمی خواست نمی توانستند بستانند. آن شاگردم که طالب سفر به خارج بود، از آن جهت به سفر مطلوب خود رفت که تحقق آن را به چشم می دید و یقین داشت که خواسته خود را پیشاپیش ستانده است. هنگام تدارک برای سفر خود، برای مشعلهای خود روغن بر می داشت. زیرا رویت تحقق آرزو است که به عینیت آن می انجامد. قانون تدارک در هر دو جهت کار می کند. اگر برای آنچه که از آن می ترسید یا نمی پسندید تدارک ببینید، همان را به سوی خود جذب خواهید کرد. زیرا ترسی که از آن می ترسیدم بر من واقع شد و از آنچه بیم داشتم بر من رسید. از زبان مردم می شنویم باید پولی برای روز بیماری کنار بگذارم. آنها با پای خود به استقبال بیماری می روند، یا می شنویم که مردم می گویند برای روز مبادا پسنداز می کنم. روز مبادا نیز بی تردید در سخت ترین شرایط از راه می رسد. مشیت الهی برای هر انسان وفور نعمت و فراوانی است، زیرا باید انبارهای ما پر شده به انواع نعمت ریزان شود. هرچند باید یاد بگیریم که درست بطلبیم. مثلا این عبارت را تکرار کنید: من قانون گردآوری را فرا می‌خوانم. روزی من از جانب خدا است و همکنون در پرتو فیض فرو می‌بارد و انبوه می‌گردد. در این عبارت نه تصویر خست است و نه حرص و احتکار و بیماری، تنها احساس کبریایی وفور نعمت را به ارمغان می‌آورد و همه چاره‌ها و تدابیر را به دست خرد لایتناهی می‌سپارد. هر روز باید برای خود اختیار کنید که دانا خواهید بود یا نادان. آیا برای خیر و صلاح خود تدارک خواهید دید؟ آیا با جهشی عظیم به سوی ایمان خواهید پرید؟ یا با خدمت به تردیدها و ترسها روغنی برای مشعلهای خود بر نخواهید داشت؟ و در حینی که ایشان به جهت خرید می رفتن، داماد برسید و آنانی که حاضر بودند با وی به عروسی داخل شده در بسته گردید. بعد از آن باکرهای دیگر نیز آمده گفتند خداوندا برای ما باز کن. اما او در جواب گفت هر آینه به شما می گویم شما را نمی شناسم. چه بسا احساس کنید که باکرهای نادان برای غفلت از برداشتن روغن برای مشعلهای خود بهای بسیار گزاف پرداختند. اما در اینجا ما با قانون کارما یا قانون بازگشت سر و کار داریم که آن را روز داوری خواندند و مردم معمولا آن را پایان جهان می انگارند. می گویند روز داوری به صورت هفت می آید. هفت ساعت، هفت روز، هفت هفته، هفت ماه و هفت سال، یا حتی شاید هفت دقیقه برای ادای یک دین کارمایی، تاوان تخطی از قانون معنویت. در توکل به خدا شکست خوردی، برای مشعلهای خیش روغن بر نداشتی. هر روز هوشیاری خود را بیازمایید تا ببینید که برای چه تدارک می‌بینید. آیا از تنگ دستی می‌هراسید و به پول خود می‌چسبید و از این رو تنگ دستی بیشتر را به سوی خود می‌کشانید؟ آنچه را که دارید خردمندانه به کار گیرید تا راه را برای دارایی هرچه بیشتر بگشایید. در کتابم کلام تو عصای معجزه‌گر تو است، از کیف جادویی سخن گفتم. در قصه 1001 شب حکایت مردی است که صاحب کیفی جادویی بود که به محض اینکه پول از آن برداشته می‌شد دوباره پول از پول می‌شد. من نیز این عبارت را ساختم که روزی من از جانب خدا می آید. من صاحب کیف جادویی جانم که نمی تواند خالی بماند. به محض اینکه پول از آن برداشته شود دیگر بار پر پول می گردد. کیف جادویی هم همواره در پرتو لطف الهی و از راه‌های عالی از پول لبریز خواهد شد. این تصویر این اندیشه را به ذهن می‌آورد که آدمی هر چقدر که بخواهد از خزانه خیال بیرون می‌کشد. زنی که پول چندانی در بساط نداشت می‌ترسید که قبض‌ها و صورت حساب‌هایش را بپردازد و شاهد این باشد که حساب بانکیش ته بکشد. این اعتقاد راسخ در او بیدار شد که من صاحب کیف جادویی جانم که نمی‌تواند خالی بماند، چون به محض اینکه پول از آن برداشته شود دوباره پر پول به جای آن می‌آید. بیباکانه قبض‌ها و صورت حساب‌هایش را پرداخت و چند چک به مبلغی هنگفت که ابداً انتظارش را نداشت دریافت کرد. بیدار باشید و دعا کنید تا در معرض آزمایش قرار نگیرید که به جای تدارک برای چیزی سازنده، برای چیزی مخرب تدارک ببینید. به زنی برخوردم که من گفت همیشه تور سیاه بلندی را برای مراسم سوگواری دم دست نگاه می دارد. به او گفتم به راستی که تو تهدیدی برای خویشاوندانت هستی، چون سرگرم تدارکی تا هرچه زودتر همه آنها را به دیار عدم روانه کنی تا بتوانی تور سیاهت را بر سر بگذاری. زن نیز تور را سر به نیست کرد. زنی دیگر که آهی در بساط نداشت تصمیم گرفت دخترهایش را به دانشکده بفرستد. شوهرش او را به باد استهزا گرفت و پرسید چه کسی شهریه آنها را خواهد پرداخت؟ من که پولش را ندارم. زن فاسخ داد یقین دارم که خیر و خوشی غیر مترقبه‌ای به سراغمان خواهد آمد، و همچنان به آماده کردن دختران برای دانشکده ادامه داد. شوهرش از ته دل می‌خندید و به همه دوستانش می‌گفت که زنش می‌خواهد بر اساس یک خیر و خوشی غیر مترقبه دخترها را به دانشکده بفرستد. خویشاوندی ثروتمند ناگهان پول زیادی برایشان فرستاد، پس خیر و خوشی غیر مترقبه از راه رسید، زیرا زن ایمان فعال نشان داده بود. از او پرسیدم وقتی چک را دریافت کردی به شوهرت چه گفتی؟ پاسخ داد: من هرگز برای اینکه به او حالی کنم که حق با من است اشتباهش را به رخش نمی کشم. پس برای خیر و خوشی غیر مترقبه خود تدارک ببینید. باشد تا هر فکر و هر عمل شما ایمان خلل ناپذیرتان را نشان بدهد. هر رویداد زندگیتان تبلور اندیشه ای است که از طریق ترس یا ایمان به زندگی خود فراخوانده اید، یعنی همان چیزی که برایش تدارک دیده اید. پس بیایید دانا باشیم و برای مشعلهای خود روغن برداریم تا زمانی که کمتر از هر وقت دیگر انتظارش را داریم میوه های ایمان خود را بچینیم. اکنون مشعلهایم از روغن ایمان و توفیق سرشارند.